بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که آیا یکی از مرجحات باب تزاهم میتواند این باشد که اگر دو واژه با هم تزاهم کردن، اون واجبی که از نظر امتصال زمانش مقدم بر واجب دیگر هست، خود اسبب و زمانن این یکی از مرجحات باشه. و عرض کردیم که در چنین مواردی که حالا مثالهای متعددی هم برش ذکر کردیم، خب یک احتمال همینه که ما اسبب و زمانن رو مقدم کنیم و بگیم ترجیح داره. احتمال دوم این است که مسئله تخییر باشه، و احتمال سوم این است که بریم سراغ اهم، ببینیم کدام یکی از اینها اهم از دیگری هست. فرمایش مرحوم محقق نائینی رو مفصل عرض کردیم. خلاصه نظریه ایشون این شد که اگر دو واجب هر دو مقدوره به قدرت شرعیان، اینجا ما در درجه اول اسبب و زمانن را مقدم می کنیم، و اگر هر دو امتصالشون در یک زمان واحد باشه، مسئله تخییر مطرحه. در مقدور به قدرت شرعیه مرحوم نائینی مسئله اهمیت رو اصلا براش جایگاهی قائل نشده. می‌فرمان یا یکی زمان امتصالش مقدمه، یقدم یرجح، یا زمان امتصال هر دو یکی هست، مسئله تخییره. اما اگر دو واجب هر دو مقدور به قدرت عقلیه باشند، اینجا اول مسئله اهم و مهم مطرحه، در مرتبه بعد مسئله اسبق و زمانن مطرحه، و در مرحله آخر مسئله تخییر مطرحه. خب حالا این که ما نظر مرحوم نائینی رو خب با خصوصیاتش و جزئیاتش نقل کردیم، اولین مطلبی که میخواییم بگیم این است که در کتاب منطق الاصول جلد سوم صفحه 52 ایشون وقتی نظریه نائینی رو بیان میکنه، میفرماد و هذا المرجع یختص بما اذا کان کل من الحکمین مشروطا بالقدرت الشرعیه، فانه یعنی نائینی در اینجا افاد به ان المتقدم زمانا یرجح علی الاخر. نظریه نائینی رو ایشون نقل میکنه، میفرماد نائینی قائل به این است که ترجیح به اسبق و زمانن یختص به اون جایی که هر دو واجب مشروط به قدرت شرعیه باشن. در رنجه یعنی میخوان بگن اگر هر دو واجب مشروط به قدرت عقلیه، یه موضوعی برای اسبق و زمانن مطرح نیست، در حالی که ملاحظه فرمودید این برخلاف اونیست که ما از کتاب فوائد الاصول نقل کردیم. حالا دیگه من مجالی نشد که اجداد و تقریرات رو در اینجا ملاحظه کنم، خود شما اجداد و تقریرات رو ببینید. لعل شاید در اجداد و تقریرات نائمی از اون نظری که در فوائد داره برگشته باشه، چون فوائد الاصول دوره اول اصول مرحوم نائمیه، اجود دوره دوم مرحوم محقق نائمیه. این یک نکته که خب ببینید که وقتی این نظریه نائمی رو بخوان نقل بکنن اینطور نقل کردن، ولی با توجه به اون چیزی که در کلمات مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه آمده معلوم میشه که نه، نائینی بر این نظر ثابت بوده که در مقدور به قدرت شرعیه به همین ترتیبی که عرض کردیم، اول اسبق و زمانن ثم تخییر، در مقدور به قدرت عقلیه اول مسئله اهم و مهم ثم مسئله اسبقیت ثم مسئله تخییر. خب خود این مطلب هم مهمه، حالا که یک محقق نظرش چیه و نظر دقیقش چیه در این مسئله. یه نکته دیگری هم در تکمیل فرمایشات مرحوم نائینی عرض بکنیم و اون نکته این است که در مسئله اهمیت ما از کجا بفهمیم که یک واجب اهم از دیگریه؟ نائینی چهار راه رو ارائه داد در اینجا که این خیلی خوبه، چون ما عرض کردیم در بحث تضاهم آیون عمده بحث میاد در باب اهم و مهم، یعنی فقیه در همه زمانها اگر بخواد از قوه فقاهتش استفاده کنه تضاهم بین واجبین اتفاق میفته، زیادم اتفاق میفته، و این فقیه هست که باید تشخیص بدهد کدام یک اهمه کدام مهمه. حالا مرجعات دیگر رو خب اونم تا یه حد محدودی اگر کسی قبول بکنه. البته ما در سال گذشته این ترجیح ما لیس له بدل بر ما له بدل رو نپذیریم، ترجیح مقدور به قدرت عقلی بر مقدور به قدرت شرعی رو نپذیریم، ولی اهم و مهم رو پذیریم. خب حالا فقیه از کجا بفهمه این اهم و مهم؟ نائینی میفرماد فما کان لحفظ بیزت الاسلام یا بیزت الاسلام یقدم علی کل شیء، اون چه که مربوط به حفظ اساس اسلامه، یعنی اگر یک حکمی مربوط به اساس اسلام میشه این بر بقیه امور مقدم میشه. مطلبی که امام رضوان الله تعالی علیه در رابطه با نظام اسلامی از همین راه زیاد استفاده کردن. دو، ماکان من حقوق ناس یقدم علی غیره، در تضاهم بین حق الناس و حق الله حق الناس مقدمه. سه، ما کان من قبیل دماء و الفروج یقدم علی غیره، اگر دو واجب با هم تضاهم کنن یک طرف مسئله دم مسئله فروج اما طرف دیگرش غیر از این هاست، خب این که از موارد دماغ خروجه اهمیت داره. بعد در چهارم فرموده اما فیما ادا ذلک فاستغاثه الاهمیه یحتاج الی ملاحظه المورد و الادله. در غیر این سه مورد ما باید دیگه هر موردی رو دلیلش رو ملاحظه کنیم. فقیه هر موردی رو باید دلیلش رو ملاحظه کنه. باز بردیم در میان اینا کدوم؟ بله ما کانه لحفظ اساس الاسلام بر مسئله دماغ مقدمه، یعنی اونجایی که میگن که تقیه تا جاییست که مسئله عرض جمع نباشه، اذا بلغت جمع فلا تقیهت. اگر عرض میشود که در یک جایی برای حفظ اساس اسلام باید خونی ریخته بشه، مانعی نداره انسان جانش رو بده برای اینکه اساس اسلام محفوظ بمانه. نه از عبارت استفاده نمیشه.
اساس اسلام همون جان انسان میشه.
نه اساس اسلام یعنی جایی که فرض کنید که دشمن بخواد مقابله بکند برای اینکه اسلام رو از بین ببره، کاری به نماز و روزه و اینا هم ابتداعا نداره، ولی اینکه وقتی به این هدف ناصحیح خودش بخواد برسه خب اونا از بین میره خود به خود، اما با اصل دین مخالفه، با اساس دین مخالفه. من سال گذشته عرض کردم این مطلب رو. ببینید این جریان داعش از این قبیل بود. در جریان داعش، داعش رو درست کردن، این سازمان امنیت اسرائیل و آمریکا با هم این داعش رو به وجود آوردن برای که اصل اسلام رو از بین ببرن. قبلا هم همینطور طالبان رو درست کردن برای همین هدف، قبل از اونم اصل وهابیت رو درست کردن برای همین قضیه بود. حتی به وجود آوردن وهابیت در دنیای اسلام فقط برای این بود که اسلام رو از بین ببرن، نه فقط مقابله با شیعه بکنن. داعش هم یک نسخه کاملتری از وهابیت و طالبان بود. اون وقت ببینید اینا آثار خودشو داره که حالا یک رساله هست که شاید همین روزا انشاءالله چاپ بشه، من این بحث رو مطرح کردم. در بحث جهاد ابتدایی نیاز به اذن معصوم علیه السلام رو قول اکثریت قریب به اتفاق از جمله خود امام رضوان الله تعالی علیه این نظر رو داشت. شما کتاب تحلیل الوسیله امام رو ملاحظه کنی کتاب الجهاد درش نمی‌بینی. خب این علتش چیه؟ علتش همین، چون ایشون این نظر رو داره که جهاد ابتدایی منوط به حضور معصوم علیه السلام و اذن امام معصوم علیه السلام، لذا اصلا بحثی از فروعش هم نکرده ایشون. در کتاب الدفاع داره ایشون کتاب امر معروف نهی از منکر داره، اما کتاب الجهاد رو تحریم ندارن ایشون، با اینکه ایشون قائل به ولایت مطلقه فقیه هم بود. از اون طرف بزرگانی مثل مرحوم آل خویی با اینکه قائل به ولایت فقیه نبودن اما اذن معصوم علیه السلام رو در جهاد ابتدایی شرط نمی دونستن، لذایشون فروع جهاد رو بحث کرده. حالا میخوام این عرض کنم در مسئله ما کان لحفظ اساس الاسلام هیچ فقیه نیامده اینجا اذن معصوم رو معتبر بدانه. اگر یک مسلمانی دید در یک نقطه ای از نقاط عالم میخوان اسلام رو از بین ببرن، این اگر تمکن داشته باشه باید پاشه بره اونجا مقابله کنه، نیاز به اذن احدی هم نداره. بله ممکنه وقتی حالا شرایط طوری باشه که یک جهت مهمتر این باشه که حالا مردمی که اونجا هستن ببینید آقایون در مسئله خود اسرائیل که خود تشکیل اسرائیل که به قول امام یک قده سرطانیه اونم برای از بین بردن اساس اسلام. خب اسرائیل میاد به مردم فلسطین حمله میکنه، اشغال میکنه، تجاوز میکنه، اون زمین رو میگیره، خانه های مردم رو میگیره، افراد رو میکشه. اینجا گاهی وقت بعضی از همین آقایون طلبه ها یا اساتیدشون حتی میگن به ما چه ارتباطی داره؟ خب اسرائیل رفته داره با فلسطینی ها مقابله میکنه، خود اونا مقابله کنن یا اگر خود اونا خواستن صلح کنن صلحشون، مقابلهشون، هرچی هست به اختیار خودشون، به ما چه ارتباط داره؟ از نظر فقهی این جوابش همینه که اگر در یک نقطه ای از نقاط عالم دشمنی حرکت بکند برای از بین بردن اسلام و اساس اسلام، ولو بخواد اسلام در یه منطقه خاصی از بین ببره، این بر دیگران واجبه مقابله کرده. جریان حالا نزدیک به عاشورا هستیم و محرم الحرام سال 1440 میشه دیگه امسال، که من همیشه عرض کردم واقعا در محرم انسان باید به حقیقت حادثه عاشورا نزدیکتر بشه از جمیع جهات. خب یک جهتش این است که خب جهت فقهی چیه؟ باز حالا وقت بحث رو چون من سال گذشتم تو ذهنم این رو عرض کردم ولی ایبی نداره حالا یک اشاره عرض کنم، با این که خود امام حسین علیه السلام وقت خروج از مدینه می فرمد اورید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی، اما روی موازین فقهی ما مسئله نمیتونه رو امر معروف و نهی از منکر تنظیم بشه. امر معروف و نهی از منکر شرایطی داره که این حرکت به اون شرایط سازگاری نداره، یک شرطش تأثیره، اونجایی که علم داریم به این که اثر نداره خب امر معروف و نهی از منکر واجب نیست. خب مثل همین زمان خودمون تو پیاده رو ما طلبه ها داریم میریم، زنی که حجابش درست رعایت نکرده میدونیم اثر نداره، نه تنها اثر نداره بلکه چه بسا اونا دنبال این باشن یه طلبه ای حرفی بزنه و اینها هم دادوغان را بیاندازن برای اینکه حق حرمت بکنن. واسه جایز نیست، اینجا جایز نیست. یکی از شرایطش همین علم به تأثیر، یکی از شرایط امر معروف این است که جان آدم، مال آدم، ارض آدم محفوظ بمونه. اگر خطر جانی برای انسان داشته باشه، خطر مالی داشته باشه، خطر ارضی داشته باشه، واجه نیست. در قضیه عاشورا و در قضیه محرم هم علم به عدم تأثیر به حساب ظاهر البته حضرت میدونه از شکست میخوره و هم خطر فراوان میدونه از همه کشته میشن، خانوادش اسیر میشه، حک میشه. خب اون وقت بیم چطور باز بگیم که این اولیدن آمرا به معروف و انوان منکر که عرض کردم حالا این رساله شاید انشاءالله قبل از محرم بیرون بیاد. ما اونجا اثبات کردیم اصلا اساس حرکت امام حسین علیه السلام این ما کان لحفظ اساس الاسلام بوده. و ریشه قیام امام حسین علیه السلام در همینه، و علل اسلام السلام از قد بلیت الامه به راه مثلیتی. این اساس قیام امام حسین. و اگر یه جایی اساس اسلام در خطر بود، انسان جان خودش رو، جان زنش رو، بچهش رو، حتی بچه شیرخوارش رو، من بازی رو گفتم، حالا یادآوریش هم چون نزدیک محرمه ایمی نداره، خب یکی از سوالها این است که حضرت چرا بچه 6 ماه رو آمد میخواست وداع با او بکنه، دید بچه تشنه است، گفت بچه رو برم تو میدان اینا آب بش بدن. حضرت نمیدونست که اینا بچه رو میکشن. اصلا نیاز به علم غیب نداشت، نیاز به علم غیب نداشت. هر کسی اون وحشی های اون زمان که به طمع دنیا دام دادن در مقابل امام حسین، میدونستن که اینا به هیچ کس رحم نمی کنن. خب سوال اینه که چرا حضرت بچه رو برد؟ میدانست که بچه کشته خواهد شد، هم از طریق علم عادی هم از طریق علم غیب، از همه این راه ها. گاهی اوقات در اصل قضیه حرکت امام حسین علیه السلام بعضی ها میگن حضرت بنو در سایر موارد علم غیب داشتن، اما در این مورد نداشتن. من باز این بحث رو کردم، اصلا این جریان جریانی بوده که افراد معمولی هم نتیجه رو میدونستن. محمد حنفیه، عبدالله ابن عباس، اینا که آمدن جلوی حضرت رو گرفتن، نرید نه همه میگوزن آقا کشته میشید شما، نیاز به علم غیب نداشتن قضیه. اما ببینید وقتی ما این جریان امام حسین علیه السلام رو بیاریم، آقا جایی که اسلام در خطر است نیاز به اذن معصوم نداره، جان خود، زن، فرزند، همه رو باید بدیم، مال همه رو باید بدیم. البته این مطلب رو تو دنیای امروز نمیپسندن، ولی این یکی از مبانی دینی ماست. بزرگان ما، امام ما علیه السلام، ابو عبدالله حسین علیه السلام این کارو کرد. ولذا عرض میکنم رو این جهت مسئله حفظ اساس الاسلام رو خوب دقت کنیم. اصلا شرایطش با مسئله امر معروف و نهی از منکر دیگه علم به تحصیل لازم نداره. اونجایی که اصل اسلام در خطره، تو هم بری مقابله کنی کشته میشی، اثر ظاهرا نداره، باید اقدام بکنی. بلی نه، باید اقدام بکنی. تو هم رساله آوردن چند تا توضیح ذکر کردم برات. بله، که این آمر به معروف مراد چی؟ به حسب بله به حسب ظاهر اون موقع نتیجه نداد، بعدا حالا، ولی به حسب ظاهر اون موقع نتیجه نداد. بله بین دین و نفس، بله وجوب حفظ اساس دین با وجوب حفظ النفس رو هم تضاهم می کند، او مقدمه. اونجا معروف لازم نیست، اونجا لازم نیست. در باب امر معروف میگن باید تأثیر بالفعل داشته باشه. بله، و یعنی اگر بالفعل تأثیر نداره واجب نیست. خب ببینید امام حسین این کار رو کرد، بهره برداریش رو دیگه ائمه دیگه کردن. این مقدار اگه چیز داشتم این مقدار کم کرده است. خیلی خوب، حالا ببینیم شرایط اینها فرق داشته. بالاخره باز عرض میکنم. ببینید یه نکته که باید دقت کنیم است که تو زمان صادقین علیهم السلام اصلا دین شاید بیش از 80% بیان نشده بوده اصلا. بالاخره یه زمانی هم نیاز بود که احکام رو بیان بکنه. همین معروف این قضیه که اصلا تا قبل از زمان صادقین خصوصیات حج رو شیعه نمیدونن که حج باید چجوری برگزار بشه، شرایطش چیه. و خب اون روایت معروفی که زراره از امام باقر سوال میکنه، میگن 40 سال دارم احکام حج از شما میپرسم هنوز تمام نشده. به شرایط فرق میکرده و همین هم هست. ببینید ما دیگه بعد از اون ما ببینید یزید معلن بالفس بود، از یهودی مسلک بود، هیچ رو قبول نداشت. اگر معاویه به حسب ظاهر یک رعایت میکرد ظواهر رو، اون دیگه اونم رعایت نمیکرد، لذا اون خیلی خطر داشت. خب حالا وارد این بحثا شدیم دیگه، اما یه بیم نداشت حالا چون نزدیک محرم هم هست. پس ببینید مرحوم ناینی اینها رو به عنوان ملاک برای اهمیت ذکر میکنه و عرضم خیلی مهمه. ما در مرجحات ممکنه در آخر فقط بگیم آقا یه مرجح داریم، اونم اهم و مهمه، بقیه مرجحات رو نپذیریم. حالا هنوز راجع به این اسباب و زمانن به نظرمون ذکر نکردیم، اما اون مرجحات قبلی رو جوابش رو و تحقیقش رو مفصلن داشتیم. حالا آقایونی که تشکیم نداشتن ببینن در این تحقیلات این نوشته های سال گذشتن موجوده. خب حالا ما نظر مرحوم ناینی رو ذکر کردیم به نحو کامل بر حسب اون چیزی که در فواید رسول آمده. قبل از این که باز اشکالات بر مرحوم ناینی رو ذکر کنیم، یا حالا میخواید اشکالاتش رو اجمالا بگیم بعد وارد کلمات دیگران بشیم، اولا به ذهن آقایون اشکال میرسه بر کلام ناینی یا نه؟ با خصوصیات که ذکر کردیم برای که بله؟ بله عرض میکنم. ببینید یک نکته ای که وجود داره و باید روش فکر کنیم و باز در ضمن کلمات بزرگان هم باید دنبال بشه، روی این مسئله اصلا باید فکر کرد که آیا جایی که دو واجب با هم تضاهم بکنن اما یکی اسبب و زمانن از دیگری، آیا اینجا اصلا تضاهم وجود دارد یا ندارد؟ ببینید ما یکی از بحث‌هایی که سال گذشته داشتیم این بود که ضابطه تضاهم چیه و فرق میان تعارض و تضاهم چیه. چند مبنا بود. یک مبنا مبنای مرحوم محقق ناینی بود که ناینی می‌فرمود تعارض تنافی در مقام جعل، اما تضاهم تنافی در مقام امتصال. خب طبق این مبنای مرحوم ناینی عرض می شود که خب بله بین امتثال متقدم و امتثال متأخر الان تضاهم به وجود میاد. چرا؟ چرا دیگه این هم میگه من این میگه من قدرت دارم یا بر روزه ی روز پنجشنبه این دو نه اجزه فرمید نه اجزه بدید شما اجزه بدید حالا عرض کنم اجزه بدید شما دو تا خطاب الان دارید یا ندارید؟ یک خطاب یجب علیک الوفا به نذر یوم الخمیس. مثلا روز چهارشنبه این دو تا نذر رو کردی، یه خطاب دوم یجب علیک الوفا به نذر یوم الجمعه. دو خطاب داری، هر دو خطاب هم فعلی هم. حالا عرض بکنم ازی بدیم، یعنی الان بالفعل روزه روز پنجشنبه بر عهدتون آمده، الان بالفعل روزه روز جمعه بر ذمتون آمده، منتها هنوز ظرفش نیامده. اجازه بفرمایید. حالا عرض کنم چرا اتصال شد؟ نه عرض بکنم
استاد
رو فقط به مثال جلده، مثال هم مثال که رکعتنات بهتر است شخصه فرقی میکنه، اونم همینطور فرقی میکنه. در رکعت اول و هر رکعت اولا و رکعت ثانی هم این همون صوم روز خمیس و روز جمعه هست. حالا ازده بینید، البته شما عرض بکنن رو مثلا صاحب منتقا وقتی که میخواد اشکال بر مرحوم نامی میکنه، اولین مطلبی که ذکر میکنه میگه در همین جایی که دو تا واجب مقدور به قدرت شرعیگن از موارد تضاهم مصطلح نیست، منتها تضاهمی که ملاک خود ایشون داده که حالا اون رو ذکر خواهیم کرد. ببینید نائینی که خودش اینجا میاد مسئله میگه فقط تنافی در مقام امتثال، حالا ظرف امتثال این امروزه، ظرف امتثال اون فرداست باشه، ولی خطاب فعلیه، خطاب فعلیه. مثل اینکه شما در باب حج وقتی که مستطیع میشی، الان خطاب به وجوب حج بر شما فعلی هست یا نه؟ ولی هنوز اشهر حج نیامده، اشهر حج نیامده. حتی رو مبنای واژه معلق او رو بگیم ظرف امتثال برای حجه، بله روی این که بگیم که اشهر حج شرط برای وجوبه، اونجا هنوز خطاب فعلیت نداره، ولی روی قول به واجه معلق در باب حج وقتی استطاعت آمد وجوب آمده، ولی هنوز زمان انجام حج نیامده. پس ببینید رو مبنای خود نائینی درست اینجا تضاهمه. نائینی میگه فقط تنافی در مقام جعل نباشه، تنافی باشه بین امتثال دو واجب، فی ظرف الامتثال، بین امتثال امروز و امتثال فردا تنافیه. من باید یا امتثال امروز انجام بدم یا امتثال فردا رو انجام بدم. حالا اجده بدید، بله مثال اونم فرقی نمی کنه، اونم هر روزش این خطاب مستقل داره. قرآن که آیه نداره، قرآن هم که آیه نداره. ببینید، نه ببینید، ارزت کتب علیکم السیام، حالا فمن شهد منکم الشهر فلیصم. ببینید نه درست، اما انحلال پیدا میکنه نظر مشهور، یعنی روز اول یک واجبه، روز دوم یک واجبه، یه واجب مرکب که نیست که، نه اما انحلالیه، انحلالیه. و لذا شما اجازه بفرمایید، از رو مسئله که مشهور دارم عرض میکنم، شما اگر روز اول روزه نگرفتی دوم گرفتی، میگن آقا نسبت به روز اول عقاب داری، اسیان کردید، اما نسبت به روز دوم. پس اینا پس باید، نه اگر انحلال خطاب نپذیریم اینا معنا نداره، یعنی شما باید بگید که خطاب انحلال پیدا میکنه، خطاب اگر انحلال پیدا کرد هر روزی یک اطاعت و یک اسیان مستقلی داره، فرقی نمی کنه با این مثال اینجا، فرقی نمی کنه. ببینید حالا اجازه بفرمایید من مبانی رو یه اشاره ایش بکنم، حالا اون مقدار که در ذهنمه. نائینی چی فرمایید؟ می رسیم بشه، حالا اجازه به سلام ایشون می رسیم، اجازه بفرمایید میخوام عرض کنم راجع به فرق میان تعارض و تضاهم و در نتیجه ملاک در باب تضاهم چیه. یه ملاک نائینی میگه تنافی بین الواجبین فی مقام الامتثال. فرقی نمی کنه اینا طولیه این باشه یا عرضیه این باشه. اینو خوب دقت کنید، یعنی ناهینی انقدر خودش متوجه بوده که دیگه اینجا تضاهمه، آیا من امتثال امروز رو میتونم انجام بدم یا امتثال فردا؟ تنافی بین الامتثال اینه. حالا میخواد طولیه این باشه، میخواد عرضیه این باشه. این یک ضابطه. مرحوم آخوند فرمود فرق بین تعارض و تضاهم چیه؟ یادتون هست آخوند که بودی سال گذشته؟ احسن آخوند نظرش این بود که در تعارض احد الدلیلین ملاک دارد، اما در تضاهم هر دو ملاک دارد. خب اینجا همینطوره، روی این مبنا هر دو ملاک داره، هم روزه روز پنجشنبه ملاک داره، هم روزه روز جمعه ملاک داره. بله، اما یکیش ملاک داره در تعارض. اگه دو تا روایت با هم تعارض کردن، آخوند دیگه یکی از اینها به حسب واقع ملاک داره، ولی ما ندونیم کدامه، اما میدونیم یکیش ملاک داره. اما بعد اگه هر دو هم دروغ باشه هیچ کنون ملاک نداره، ولی هر دو ملاک نداره، اما در باب تضاهم هر دو داره این ملاک. بله؟ خب بحث مفصلش رو ذکر کرده آقای احمد. این نظریه آخوند رو نظر ناینی و خیلی خوش مخالفت کرده. مثلا این آخوند این فرقی که اومده گفته میاده تضاهم ملاکی و تضاهم ملاکی از بحثه، تضاهم اصلا خارجه، خیلی تضاهم داره. ما بحثم در تضاهم در احکامه. حالا داریم فقط اشاره به مبانی میکنیم. این هم یه مبنا بود. مرحوم امام میفرمود فرق بین تعارض و تضاهم رو عرف و عقل تشکیل میده. حاکم در باب تعارض عرف است، حاکم در باب تضاهم عقل است. این هم از فرمایشات مرحوم امام بود. ما خودمون خود ما به این نتیجه رسیدیم که فرق میان تعارض و تضاهم در این است که در تعارض احدهما مشمول ادله حجیت بالفعل، حجیت فعلیه، اما در تضاهم هر دو مشمول ادله حجیت. یعنی وقتی ما میخوایم بگیم دو تا واجب با هم تضاهم میکنه، اگر ادله حجیت شامل هر دو بشود بالفعل، اینجا میگیم تضاهم. اما در تعارض ادله حجیت بالفعل، حجیت شأنیه را هر دو دارن، نداشته باشن تعارض نمیکنن. حجیت بالقوه و حجیت شأنیه را هر دو دارن، اما بالفعل یکیش حجیت داره و لذا باید از مرجعات باب تعارض اون یکی رو پیدا کنیم ما. اما در باب تضاهم هر دو بالفعل حجیت داره. ادله حجیت که یادم براتون میرم خیلی بحث کردیم اونجا، ادله حجیت شامل هر دوشون میشه. پس ببینید روی جمیع مبانی، روی جمیع مبانی ما نهنفی از باب تضاهم هست. نمیتونیم بگیم که آقا چون این زمانش امروزه اون زمانش فرداست، اختلاف زمانی بین الامتثال اینه، این مانع از تضاهم میشه. نه، ملاک تضاهم یا تنافی در مقام امتثاله، یا وجود ملاک در هر دوست، یا عقل، یا اون مبنایی که ما اختیار کردیم روی همه. حالا تو ذهنم یه مبنای پنجمی هم بود، پنج بر دو ها این هم مبنی بر اون ماهی خوبیم بود. درست درست میخوام عرض کنم روی جمعی مبانی در اینجا نباید کسی در این جهت به یکی آقا اونجا در اصلا تضاهمی وجود نداره، نه تضاهم هست، تعریف تضاهم در اینجا صدق میکنه، ضابطه تضاهم در اینجا وجود داره، کسی بلا فاصله نگه خب آقا این امتصالش امروزه اون امتصالش فرداست. باشه ظرف امتصالشه اما نه ظرف فعلیتشه، نه فعلیت حکم الان فعلیه، حکم فعلیه، وقتی نظم میکند الان بر ذمه این آدم وجوبه، الان وجوب هم کنه از اومده یا نه اومده؟ بله بله من روز چهارشنبه نظم میکنم که روز پنجشنبه روزه بگیرم، الان بر من الان روز چهارشنبه واجب است که روزه روز پنجشنبه رو بگیرم یا نه؟ بله الان بر من واجب وفا کنم و لذا حق این که از حالا خودم رو بیهوش کنم بگم 48 ساعت بعد هوشیار بشم چنین حقی ندارم جایز نیست، چون این معناش این است که خودم رو از امتثال مولا خارج بکنم. وجوب فعلی آمده اون تا تحققش تحقق واجبش پنجشنبه است. خیلی خوب، حالا همین رو بحث کنیم، حالا ما هم رو قول به ترتب و یکی از بحثام همین است که اینجا محل برای جریان ترتب هست هستن یا نه. پس ببینید آقایون، حالا ما تا اینجا کلام نائینی رو ذکر کردیم، هنوز وارد اشکالات بر کلام نائینی نشدیم. اگر کسی بخواد بگه این مانع این مرجع اصلا مصداقا از باب تضاهم خارجه، نه، اینجا ضابطه تضاهم علا جمیع المبانی برای صدق میکنه و لذا باید ببینیم که خب حالا چه دلیلی داریم برای این که این اسبق و زمانن عنوان مرجعه. خب بحث رو همینجا تمام میکنیم، خدا را با شکر بکنیم همین چند روز موفق شدیم. من به اساتید دیگه عرض کردم گاهی اوقات بعضی از من سوال کردن شما چرا شروع کردید، میگم ما در حوزه یک روزش هم یه روزه، واقعا این چنینه، یک روزش هم و یک جلسهش هم یک جلسه هم. انشاءالله بعد از دهه محرم روز سه‌شنبه 15 محرم الحرام اگر زنده بودیم انشاءالله